که چون از مردم پیمان ستانند تمام ستانند و چون برای آنان پیمانه یا وزن کنند به ایشان کم دهند، مگر آنان گمان نمی دارند که برانگیخته خواهند شد در روزی بزرگ، روزی که مردم در برابر پروردگار جهانیان به پای ایستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
قرآن کتاب بیداری.
بله، قرآن کتاب بیداری. انشاءالله که همه ما در پرتو قرآن و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم. قرآن برای بیداری و بصیرتی که همه ما انشاءالله در پرتو قرآن و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین داشته باشیم، از نهم تا نوزدهم دی ماه هر سال به نام دهه بصیرت نامگذاری شده. و خب رادیو معارف هم تدارک ویژه‌ای برای این دهه داشته که یکی از اونها برنامه هست به نام بصیرت که الان می‌خوایم بخش دیگه‌اش رو تقدیم بکنیم. موضوع این برنامه خواص دوران انقلاب هست و کارشناس این برنامه حجت الاسلام بهروزی لک. بشنوید.
برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست.
محکم قرص سالیم از هیچ چیزی باک ندارید.
اینا تلبیسات ابلیس است که بر ما غلبه کرده است و این تلبیسات ابلیسی را اگر چنانچه مسامحت کنید شما را به جهنم میفرستد. در همین دنیا هم به تباهی میکشه، در همین دنیا.
من دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو. اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید. بصیرت، بصیرت.
به نام خدا. سلام به محضر شما خوبان ایرانیان عزیز و سرافراز. با برنامه بصیرت همراهید، برنامه‌ای که از رادیو معارف تقدیمتون میشه. کارشناس برنامه ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضای بهروزی لک، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام هستند و ما انشالله درباره نقش و جایگاه خواص در جامعه از محضرشون بهره مند میشیم. استاد خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین بندم خدمت از سالی و همکارانتون و به ویژه شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه بصیرت عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون و متشکر. در جریان شناسی دهه 60 انقلاب و نقش مثبت و منفی خواص رسیدیم به این که خب گروهایی از قطار انقلاب پیاده شدن، نتونستن ارزش‌های انقلاب رو همراهی کنن، مثل جریان دولت موقت، جریان بنی سرد، منافقین، گروه فرقان و همینطور خواصی که واقعا انقلاب رو همراهی کردن، مانند شهید رجایی، شهید بهشتی، شهید مطهری. خب می‌خوام یه مقدار بیشتر در خصوص این دهه که بسیار هم تعیین کننده است و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی که به عنوان خواص جامعه ایجاد شدن و ایفا نقش کردن صحبت کنیم و توضیحات حضرت عالی رو بشنویم.
بله، دهه 60 شاهد تقریبا انسجام اولیه‌ای در بین نیروهایی که پیرو به حضرت امام بودن هستیم. خب اینا نیروهایی بودن که عمدتا در حزب جمهوری اسلامی هم جمع شده بودن و متاسفانه اون واقعه شهادت مرحوم شهید بهشتی و همراهانشون در جلسه حزب جمهوری اسلامی ایران، خب این باعث نشد که انقلاب اسلامی از حرکتش باز بمونه. خب اما دهه 60 ما به لحاظ افکار سیاسی که وجود داشته، خواص ما به تدریج، خواصی که با امام همراهی میکردن، خب دستبندی تازه‌ای پیدا کردن. علت چم این بوده که ما در فرایند انقلاب اسلامی نظریه سیاسی ولایت فقیه که حضرت امام بر اساس اسلام شیعی و نیابت عام از امام معصوم علیه السلام مطرح کرده بودند، با آموزهای متفاوت دیگری هم همراه شده بود.
بله.
شاید این اوج این اختلاف رو در قضیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مشاهده می‌کنیم. خب علت چی این بوده که کسانی بودن که به نوعی از افکار سوسیالیستی دکتر علی شریعتی همراهی می‌کردن و حمایت می‌کردن و اونها رو در واقع سعی می‌کردن در جامعه پیاده بکنن که به جریان سوسیالیسم یا به جریان چپ هم بعدها مشهور شدن. خب این جریان کسانی بودند که از عدالت اجتماعی به یه معنای برجسته‌سازی عدالت اجتماعی حمایت میکردن. بحث حمایت از کارگر و به نام کارگر و میتینگایی که به نام کارگر بود قضایایی بود که برخی از افراد حاضر در این جریان از خودشون نشون دادن. همینجا این تذکر رو باید عرض بکنیم که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 6-7 گروهی تشکیل شده بود که مسلح بودن در فرایند انقلاب اسلامی. اینها رو بعدها حضرت امام متحد کرد در قالب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. اما برای بلاز افکار ایدئولوژی که اونجا وجود داشت اختلاف شد گره و نهایتاً منجر به فروپاشی این تشکیلات با اذن و اجازه حضرت امام تعطیل شدن این تشکیلات شد.
بله.
اما به هر حال هسته این اختلاف زمینه پیدایش جناح چپ و راست رو در اون سالها ایجاد کرد و البته حضرت امام از اصل اختلاف نظر مثبت استقبال کردند که حضرت امام اجازه این تشکیل روحانیون مبارز رو صادر فرمودند و عملا ما دو تا جریان جامعه روحانیون مبارز و مجمع روحانیون مبارز رو در این سالها داریم که به عنوان جناح‌های چپ و راست جمهوری اسلامی ایران در اون دهه 60 شکل گرفتن. خب آنچه که مهم بود حضرت امام محوریت داشتن و عملا تذکراتی رو لازم که می‌دیدن در خلال جنگ تحمیلی و در خصوص چگونگی حرکت خواص داشتن و علایالن گاه لغزش‌هایی هم صورت می‌گرفت، اما مهم این بود که حضرت امام یک جریان داخلی رو، جناح‌بندی‌های اجمالی رو که وفادار به اسلام فقاهتی بودن پذیرفته بودن و این هم دهه 70 ادامه پیدا کرد.
بسیار ممنون و متشکرم. پس با این نگاه ما به این گروه بندی و جایگاه و نقش خواص در دهه 60 که منتهی شد به دهه 70 در حقیقت یک نگاه اجمالی داشتیم و انشاءالله در قسمت بعدی برنامه جایگاه خواص و نقش آفرینی اونها رو در دهه 70 مورد دقت قرار میدیم. با برنامه بصیرت همراه باشید.
ابو موسی، اگر کاسه ای زیر نیم کاسه است بگو همه بدانیم.
از خدا پنهان نیست، از خلق خدا چه پنهان؟ بله، کاسه ای زیر نیم کاسه است. این درخواست ام المؤمنین عایشه از شما کوفیان است. نوشته هر کس داخل در دین محمد است اهل حرم محمد را دریابد. ابوالحسن قصد دارد با ما بجنگد. پناه بر خدا. جوان، تو مهر خواهرت میشناسی؟ آیا این مهر ام المؤمنین نیست؟ هست یا نیست؟
دوستان گرامی خیلی متشکر که برنامه بصیرت و قسمت‌های مختلف اون رو دنبال می‌کنید. بخش مستند برنامه که مروری داره به فتنه سال 88 هم اکنون تقدیمتون میشه.
راه و چاه. قبلا گفته شد که در فتنه 88 اکثر دولت‌های غربی و مراکز جاسوسی آنها از جمله 17 سفارتخانه غربی مستقر در تهران حضور داشتند و این حضور هم عمدتاً علنی و شدید بود. تعدادی از دیپلمات‌های آنها در جریان تجمعات در بین مردم دیده شدند. آنها آمده بودند تا قوت و ضعف اغتشاشات را از نزدیک رصد کرده و برای دولت مطبوعشان گزارش کنند.
چهار ماه قبل از انتخابات جلسه تشکیل شد در سفارت انگلستان با حضور دیپلمات‌ها و کارمندان بخش سیاسی سفارت و با تدوین دستورالعمل دریافتی که از لندن رسیده بود بررسی تحولات انتخاباتی در دستور کار تمامی کارمندان محلی بخش سیاسی قرار گرفت.
علاوه بر آن سلطنت طلبها، توده‌ای‌ها، چریک‌های فدایی، منافقین، اعضای نهضت آزادی، ملی مذهبی‌ها، گروهک‌های تروریستی نظیر تندر، پژاک و جند و شیطان یا همان گروهک ریگی هم حضور کاملاً فعالی در فتنه 88 داشته و بسیاری از عوامل آنها هم در آشوب‌ها دستگیر شدند.
حتی عبدالملک ریگی هیچ وقت راجع به شیعه بودن زیاد صحبت نمی‌کرد، ولی نمی‌اومد به شیعه ضربه بزنه.
مسلمان آگاهی جای تردید نیست. که شیعیان قطعا کافرند، از دایره اسلام خارجند و دوستی کردن و همکاری کردن با اینها قطعا ارتداد است.
علاوه بر اینها برخی اوباش و افراد بدنام تهران هم فتنه را همراهی می کردند. از سوی دیگر میرحسین موسوی در مناظره انتخاباتی سیاست خارجی ایران را منزوی برشمرد و در اولین برنامه تلویزیونی خود که در 2 خرداد 88 از شبکه 1 سیما پخش شد گفت ما موقعی میتوانیم از آرمانهای فلسطین دفاع کنیم که خودمان قوی باشیم. او با این سخن در واقع به نوعی حمایت نظام از جنبش‌های مقاومت اسلامی را مورد انتقاد قرار داد. چند هفته بعد بود که عوامل نفاق و گروه‌های مدعی اصلاح طلبی در خیابان‌های تهران شعار نه غزه نه لبنان سر دادند. عدم مرزبندی موسوی و کروبی و برخی خواص نسبت به این اتفاقات هشدار رهبر انقلاب را در پی داشت.
در روز قدس که برای دفاع از فلسطین و علیه رژیم غاصب صهیونیست است، به نفع رژیم غاصب صهیونیست و علیه فلسطین شعار داده می شود، باید متنبه بشن، باید خودشون رو بکشن کنار، بگن نه نه ما با این جریان نیستیم. وقتی می بینن سران ظلم و استکبار عالم از اینها حمایت می کنن، باید بفهمن یک جای کارشون عیب دارد، باید متنبه بشن.
در واقع مجموعه این مباحث و رخدادهای پس از انتخابات نشان داد که جریان فتنه در یک طرح مشترک با غرب استحاله نظام را دنبال می کردند. آنها حتی خواستار حذف اسلام از نام ایران شدند.
از اصلی ترین شعار جمهوری اسلامی یعنی خود جمهوری اسلامی اسلامش حذف می شود، باید بفهمن که دارن راه رو غلط میرن.
شعاری که مرحوم هاشمی رفسنجانی را نیز وادار به واکنش کرد.
جمهوری اسلامی لفظ تشریفاتی نیست، هم جمهوری هم اسلامی. گفتم 3000 بار اسم قرار شد که شعار ندید که من زودتر تموم بکنم. خیلی متشکرم. جمهوری اسلامی یک لفظ نیست، یک واقعیتی است که از عقاید ما، از قرآن ما، از روایت ما، از ائمه ما، از پیغمبر ما به ما رسیده و ما اعتقاد داریم به این. باید این دو تا با هم باشه. مطمئن باشید اگر هر یک از این دو تا آسیب ببینه ما دیگه اون انقلاب رو نداریم. اگر اسلامی نباشه اصلا داریم به بیابان و بیراه میریم. اگر جمهوری نباشه اصلا قابل تحقق نیست.
جریان خارجی و داخلی فتنه با توهم موفقیت هرچه را که در درون داشت بروز داد. در واقع در فتنه 88 همه دارایی جریان به صحنه آمد، چرا که آنان تردیدی در پیروزی خود بر انقلاب نداشتند. از لحاظ داخلی جریان فتنه از برخی مؤسسات نزدیک به بیت امام تا سازمان تروریستی منافقین که هزاران نفر از یاران و پیروان حضرت امام را به شهادت رسانده بودند امتداد داشت. متاسفانه در این بین عده‌ای از افراد که توقع بیشتری از آنان می‌رفت هم خواسته یا ناخواسته با فتنه همجهت شدند. این جریان از بعد خارجی، رژیم‌های صهیونیستی و عربستان سعودی تا آمریکا و بسیاری از مراکز و مؤسسات فعال وابسته به آنها را در بر می‌گرفت. همه این تحرکات و تمام آشوب‌ها و بلواهای ساخته شده به دست دشمنان ملت و مزدوران داخلی آنها تحت اشراف ملت بصیر ایران قرار داشت و آرام آرام زمینه خروش این اقیانوس را در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی فراهم میکرد. ادامه دارد.
گفتگومون رو با کارشناس ارجمند برنامه استاد بهروزی لک در برنامه بصیرت پی میگیریم. این برنامه از رادیو معارف تقدیمتون میشه. خب جایگاه خواص و نقش اونها و نقش آفرینی هاشون در مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دهه 70 و بررسی همه جانبه اون برای استمرار حرکت انقلاب اسلامی بسیار حائز اهمیت است. آقای دکتر بهروزی لک، در این خصوص مطالبتون رو بفرمایید استفاده میکنیم.
بله، همونطور که عرض کردیم در دهه 60 ما نیروهایی که از قطار انقلاب پیاده شدند و از مردم فاصله گرفتن و رهبری انقلاب خب رفتن، اما به تدریج جریانات داخل نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. البته جمهوری اسلامی بر اساس مبنای جمهوریت، مردم سالاری دینی و تحزب هم شکل گرفته بود. تحزب در ساختار اسلامی هم یه جایگاهی داشت و شاهد شکلگیری این احزاب ابتدا هم بودیم. دهه 60 یه ویژگی برجسته هم داشت که انصافا خواص مخلصی رو که ما در جنگ تحمیلی رشادت ها و مبارزه رو کردن، توصیهشون به همراهی با ولی فقیه زمان برجسته بود. همت ها، باکری ها، زین الدین ها و شهدای گرانقدر دیگری که این توصیه ها رو به ما داشتن به هر حال میراث این دوره بودن. اما به هر حال وارد دهه 70 که میشیم بعد از رحلت حضرت امام هست و جریانات سیاسی جمهوری اسلامی هم طبعا تابع همین قضایای خواص هم هست.
بله.
خب ما دهه 70 ما همسوس با جریان جهانی شدن هم جامعه موسوی نجات.
بله.
دهه 90 میلادی میشه همون دهه 70 شمسی ما که قضیه جهانی شدن هم ابعاد و عرصه‌های اون هم نظم نوین جهانی که ابتدا جورج بوش مطرح کرد و مسائلی که پیش برد خب در این ایام مطرح بود. خب خواصی که ما در دسته‌بندی ها میبینیم شرکت میکنند، یه تغییر و تحولی هم در خواص، دسته‌بندی های خواص شکل میگیره. خواصی هستند که در قالب چپ و راست مدرن یا جدید سازمان پیدا می کنند. خب برای اون جریانات خواص در قالب چپ و راست در دهه 60 هم حضور داشتند، اما در دهه 70 یک تقسیم بندی های جدیدی هم پیدا شدن.
یعنی خود این چپ و راست باز به گروه های مختلفی تقسیم شد.
البته فارغ از این چپ و راست، افراد مخلصی هم در بدنه نظام ما بودند. خب شاید نتونیم شهید آبینی ها رو، امثال مصداق شهید آبینی رو داخل دسته بندی های از چپ و راست چه سنتی چه مدرن جا بدیم، ولی افرادی بودن که مخلصانه روایت فتح رو در واقع مستمسک باز نمایی ارزش های انقلاب اسلامی و ارزش های دفاع مقدس قرار داده بودند. اما به هر حال نخبگان و خواص سیاسی خب به هر حال در حال دگرگون شدن و در حال تغییر و ظهور جریانات جدیدی هم در طیف بندی خواص بودیم. به هر حال دهه 70 از پیچیدگی های خاصی برخورداره که گاه تجدید نظر طلبی، مثلا کسانی چون آقا جری ها، اکبر گنجی ها و کسانی بودند که شاید در بدنه نظام و همراه نظام بودند، اما به هر حال تجدید نظر طلبی که جریان دکتر سروش را انداخت و اسلام سیاسی فقاهتی رو کنار گذاشتن و در واقع از یک نوع اسلام سکولار حمایت کردن بخشی از تحولات خواص ما در دهه 70 هست و متعاقب اون جریاناتی که به نوعی بازگشت نهضت آزادی، خب همسال ابراهیم یزدی ها که قبلا دهه 60 فعال نبودن و به فعالیت مجدد میپردازن، شرایطی است که خواص رو ما در این دوره داریم. یکی از نکات مرتبط با خواصم کوتاه عرض بکنم، مسئله شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی و ناتو فرهنگی است که مقام معظمه در دهه 70 گوشزد میکردن و مورد توجه خواص قرار میدادن که ارزش‌های انقلاب اسلامی رو حفظ بکنن. از رفاه زدگی تجملگرایی خواص گاهی یاد میکردن و اصالت ارزش‌های انقلاب اسلامی رو گوشزد میکردن. به هر حال ما در وضعیت خواص در دهه 70 پیچیدگی های گسترده‌ای رو شاهد بودیم که در ادامه بحث ها باید اون رو پیگیری کنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. استفاده کردیم استاد بهروزی الک، همراهان عزیز رادیو معارف، برنامه بصیرت رو تقدیمتون کردیم. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر از مجموعه بصیرت، خدا نگهدارتون.
فتنه 88 را همه دیدیم، عشق ولایت در سیرت ماست، پیروزی ما بصیرت ماست. یا رب تو یارین ما، رهبر ما را، در کنف اهل بیت کشور ما را، توحید ما را، ایمان ما را، اسلام ما را، قرآن ما را. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله.
بله، بصیرت بود که به اتفاق شنیدیم در خصوص خواص دوران انقلاب، که میتونید 13:30 فردا یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید. همطور که عرض کردم در دهه بصیرت قرار داریم و مردم با بصیرت و فهیم ایران اسلامی که در صحنه‌های مختلفی مثل نهم دی ماه همیشه ثابت کردند که پشت رهبر عزیز ولایت فقیه ایستادند و از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همیشه حمایت کرده و خواهند کرد و در مقابل دشمنان خواهند ایستاد مردانه. درود بر همه مردم با بصیرت و دوست داشتنی ایران اسلامی. درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند که همچنان همراه هستید با بخش شبانگاهی جمعه رادیو معارف. در ادامه مجموعه برنامه‌های این بخش، تا لحظاتی دیگر کلام امام رو تقدیمتون میکنیم، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 21 با تلاش همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رسانه دینی آخرین اخبار معارفی رو به اتفاق خواهیم شنید و بعد از اخبار ساعت 21 برمیگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. و این نکته که هنگام اذان صبح فردا 5:46 هست و زمان نیمه شب شرعی 23:27. برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو بشنوید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق،
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
و همین روحانیون بودن که در این طول 50 سال همه شما دیگه شاهد بودید که چندین دفعه این روحانیون قیام کردند لکن چون اساس خیلی دست اونها نبود نتوانستن. همین روحانیون بودن که از اصفهان و همه جا زمان رضاخان مجتمع شدند بر ضد رضاخان، منتها از باب اینکه مردم اونطور تحت سلطه بودن شکست خوردن. و همین روحانیون بودن که از آذربایجان قیام کردند و باز هم دنبال اینکه باز درست مسئله برای مردم روشن نشده بود اونجا هم شکست خوردن. و همین روحانیون بودن که از 15 خرداد تا آخر همین ها بودن که هیچکه نفس نمی کشید باز یکشون از اینجا صدا در می آورد فریاد می زد. و در این 2 سال آخر از روحانیون مطلب شروع شد، هی نگید من چه کردم و ما چه کردیم، آخه یه مقدارم انصاف میخواد. از اول روحانیون هیچ کارا بودن، فقط ما بودیم که همه کارا رو کردیم. آخه اینا نباید یه آدم صحیح بگه که بهش بخندن. نه هیچ جبهه‌ای و نه هیچ حزبی و نه هیچ گروهی نمیتوانست که مردم را بکشاند به طوری که داوطلب دنبال مرگ برن، داوطلب شهادت بطلبن. شما در تاریخ کجا سراغ دارید که داوطلب بیان بگن که من میخوام شهید بشم، یالا دعا کن که من شهید بشم، گریه کند به این که دعا کن من شهید بشم. این اسلام است که اینطوری کرده. آقا قدر این اسلام و قدر این روحانیت رو بدونید، شما نمیفهمید، مطلع نیستید درست. اگر این طایفه کنار بذارن بعد از 50 سال رسم و اسمی از اسلام نخواهد بود. شمایی که به اسلام اعتقاد دارید، اون که اسلام تو دست نگه داشته و دستبندی کرده داده و الان هم در مراکز علمی مشغول فقه اسلام است، و من 2 روز پیش از این که یکی از مدرسین محترم قم اینجا بود از سوال کردن که راجع به حوزه های علمی قم و توجه طلبه ها به فقه چی است، بسیار تعریف کرد، گفت که با کمال جدیت مشغول فقه اسلام هستن. اینا رو شما قدرشون رو بدونید، اگر اینا از کنار برن شما هیچ کاره اید، چنانچه از اول هم هیچ کاره بودید. اینا هم که شما رو تو میدان آوردن و وزیر و وکیل رو نمیدونم چی کردن یا فرقتون بالاتر، چرا با اینا میخواد مخالفت کنید؟ ملت هست که دنبال اینها هست و اینها با همراهی ملت دارن کارها را انجام میدن. چرا آرا راجع به ملت شما هی میر ملت ملت نمیخواد دیگه اینا؟ خب ملت چطور اسلام نمیخواد؟ فرض کنید یه روحانی هم یه جای خلاف کرده، فرض کنید این که نیست، شما هی مناقشه میکنید، خلاف خودتون را نمیبینید، خلاف فلان معمم را میبینید. منم قبول دارم که الان یک وضعی هست که هم قضاوت ما به اون طوری که باید باشد برای کمبودی که دارد به اون طور نی، و هم جوانهایی که بعضی کارها را میکنند یه قدری ناپخته هستند و خلافکاری میشد، اما دست به دست هم بدید برای اصلاح. نه اینکه اگر یه جوان یه جای خلاف کرد شما بگید که پاسدارها قضا هستند. آقا این پاسدارها بودن که شما را نجات دادن و الا پدر همه ما را در می آورد، رضا خان و محمد رضا خان. شکر کنید اینها را، تشویق کنید این را، اصلاح هم بکنید. هر جا خلاف کردن باید اصلاح بشن. هی ننشینید تو بگید پاسدار کذا. و همین ارتش است که الان دارد در اونجایی که دائما آتش می ریزد زیر آتش دارن خدمت می کنن. اینا برای کی میکنن؟ اینا برای کشور اسلامی و برای اسلام. همینان که اونجا نماز شب میکنن و کار میکنن، همونان که اصلا از کشتن و از رفتن به اون عالم باک ندارن و میگن بذارید بریم از اینجا رها بشیم. وصیت نامه های اینا رو لابد دیدید.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسود.